Con grande plasticidad y trayecto en el CSO.
دوستان عزیز هستیم، باز هم ما اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنیم به ویژه ولادت امام سجاد زین العابدین علیه السلام و خدمت همه سروران عزیز تبریک میکنیم. چون وقت گذشته زیاد نمیکنیم صحبت بشه، در خدمت جناب استاد هستیم دیروز طبق تعریفی که فرمودن و بخش علمی بایستگی تعریف تعلیمی امامان شیعه در مطار تاریخ بود، امروز بخش عملیش رو جناب استاد ارائه فرمودند. در خدمتتون هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام علیکم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید و دانشپژوهان گرامی و آرزوی توفیق روزافزون الهی برای آنها و همچنین عرض تبریک اعیاد شعبانیه به ویژه ولادت امام سجاد علیه السلام و همچنین ایام الله دهه حج رو دارم و تشکر میکنم از بانیان مجلس. خب همینطور که فرمودن در قسمت بایستگی قسمت علمی را در جلسه گذشته عرض کرد و الان به بخش عملی میپردازیم که در عمل این بایستگی کجاها جلوه‌گر میشه و کجاها خودش را به ما نشون میده. اولین نکته‌ای که در این باره باید بگیم یک بحث لطیفی هست، یک تفاوتی هست بین سیره و تاریخ، مطالعات سیره‌ای و مطالعات تاریخی. موضوع مطالعات تاریخی گذشته بشر، آنچه که در گذشته بر بشر گذشته است. حالا این بشر ویژگی خاصی نداره، هر بشری هست، شاه عباس هست، سلطان محمود هست، ارزم بوزد هارون هست و از جمله پیامبر هست و ائمه. اگر شما با نگاه تاریخی به ائمه نگاه کنید، اینها بشر، هر چیزی درباره بشر صادقه درباره اینها هم صادقه. این مطالعات تاریخ. اما مطالعات سیره‌ای، مطالعات اهل بیتی، مطالعات تاریخ اهل بیت موضوعش بشر مطلق نیست، بلکه موضوعش بشر ویژه است، انسان ویژه است، انسان خاصه. انسان ویژه یعنی چه؟ یعنی این که دو جنبه داره، یه جنبه بشری و یه جنبه ویژگی که اون ویژگی یعنی ارتباط با خداوند. حالا یک وقت پیامبر ارتباط وحیی داره با خداوند، یه وقت امام و ارتباط الهامی داره، یا مثلا از راه‌های دیگر که در روایات گفته شده. اگر خلاصه بخوام بگم، موضوع سیره گذشته انسان‌های برگزیده است که ارتباط خاصی با خداوند دارد. بنابراین همه مکانیسم‌های تاریخی صادق بر اینها نیست. نسبت بین تاریخ و سیره نسبت عموم و خصوص منوجه، یعنی اینکه اینها یه ویژگی‌هایی دارن، مثل عصمت. تاریخ انسان معصوم نمی‌شناسه، همه انسان‌ها را تحلیل می‌کنه، اینجا غلط کردم، اینجا درست کردم، این کار اگر نمی‌کردم بهتر بود، این کار را می‌کردم بهتر بود. تاریخ این گونه است. ولی سیره انسان ویژه می‌شناسه که علم خاص داره، نمیگم حالا علم غیب مطلق، علم خاص داره، عصمت داره، امامت داره و به اصطلاح یه نوع برگزیدگی داره. حالا این برگزیدگی باعث میشه که اینها از برترین بشرها یا برترین بشرها باشن، که به نظر ما این 14 معصوم و همچنین 12 امام بعد از پیامبر از برترین بشرها هست. و وقتی ما تاریخ ائمه میخونیم، تاریخ تحلیلی ائمه میخونیم، خیلی خوشحالیم که داریم برترین بشرها را مطالعه میکنیم. به اصطلاح در بحث علم شناسی میگم خود شرف موضوع تأثیر داره در نگاه ما به اون علم. الان موضوع سیره بشرهای خاص که در اعلی درجه بشریت هستند. دو تا اصطلاح من اینجا توضیح بدم وقت اشتباه نشه. دو تا اصطلاح داریم اینجا، یکی بشر ما فوق و یکی فوق بشر. اگر این دایره بشریت باشه، بشر ما فوق یعنی چه؟ یعنی بشری که به قله رسیده، بشری که به قله رسیده. اما فوق بشریت یعنی بشری که از دایره بشریت خارج شده. منظور ما کدومه؟ بشر ما فوق. اگر بگید فوق بشریت، مرزهای قلوب را وارد شدید. ما وارد مرزهای قلوب نمیشیم. ما میگیم هر کمالی که یک بشر میتونه کسب کنه، این بزرگواران کسب کردن. قله بشری. و در بحث سیره و تاریخ تحلیلی امامان ما با اینها طرفیم، با این بشرها، با این نوع بشر ما طرفیم، که این باعث میشه که در نفس یک احساس خوشایندی داشته باشیم که داریم اینها را بررسی میکنیم. البته به جنبه تاریخی ائمه هم باید توجه بکنیم، یعنی خالص اینها اون جنبه ارتباطی را ندارن. کلید واژه ما این آیه قرآنه که در باره پیامبر نازل شده، قل انما انا بشرون مثلكم یوحا الی. یه جنبه بشری، بشرون مثلكم یوحا الی، هر دو رو باید در نظر بگیریم. خب طریق ما چیه؟ طریق ما اینه که به گونه اینها را بررسی میکنیم که ضربه‌ای به جنبه های ویژه نخوره و جنبه های ویژه را هم مد نظر قرار میدیم. یعنی وقتی امام حسین یا امام جواد علیه السلام را بررسی میکنیم اون جنبه ویژه را هم مد نظر قرار میدیم. اتفاقا الان به زبانم جاری شد، امام جواد علیه السلام. امام جواد علیه السلام یک امامیه که به خوبی اون جنبه های ویژه را ما میتونیم درش نشون بدیم. چرا؟ چون امامیه که در کودکی به امامت رسیده، اون جنبه های معنوی را ما میتونیم نشون بدیم و در کودکی جامعه شیعه را اداره کرده و هیچ کس چه شیعه چه غیر شیعه در علم امام در کودکی و در کیفیت اداره شیعه بحثی نکرده درباره امام جواد علیه السلام و مسلم هم هست که ایشون کودک بوده. حالا شما ممکنه امام صادق را این قلت بیاری، شما نه کس دیگه یا امامان دیگه را این قلت بیاری، ولی درباره امام جواد و همینطور امام هادی و همینطور سه تا امام داریم ما در کودک به امامت رسیدن. امام سوم کدومه؟
امام زمان.
امام زمان جل الله تعالی فرجه. خب اینا در کودکی به امامت رسیدن. اگر ویژگی رو ما در نظر نگیریم، یه تاریخی بخواد بیاد اینجا بحث کنه، اینجا میاد میگه که اینا که نمیتونن در کودکی علم داشته باشن، نمیتونن در کودکی اداره بکنن، پس باید کسی باشه نایب اینها باشه تا به بلوغ برسن. اتفاقا در گزارش های سیره ای که نگاه میکنیم، چون اولین بار اصحاب با این پدیده مواجه شده بودند، براشون سوال بود و یکی از اصحاب که حالا اسمش رو نمیارم اومده بود در جمع اصحاب که شورا داشتن که حالا امام رضا علیه السلام شهید شده، وارثی هم غیر از امام جواد نداره و این هم کودکه، یکی از اصحاب این عبارت را به کار برد: من لها و سبی حتی یک بر. حالا کی سرپرستی اینو میکنه که بزرگ بشه؟ بعد یکی دیگه از اصحاب که معرفتش بیشتر بود گفت که اینا برگزیده خداوند هستن، مثل حضرت یحیی که در کودکی نبوت داشت یا حضرت عیسی که در کودکی نبوت داشت. اگر خدا بخواد یک کودک را به امامت میرسونه، اگر خدا نخواد یک پیرمرد هم به امامت نمیرسه. یه شخصیتی بود به نام علی ابن جعفر. این جعفر یعنی چه؟ امام صادق علیه السلام. ایشون در زمان امام جواد بود، فرزند امام صادق در زمان امام جواد بود. یه پیرمردی بود و خیلی وجیه. ایشون خیلی احترام میذاشت به امام جواد علیه السلام و حتی مثلا رکاب میگرفت سوار میشد. بهش گفتن که خیلی شأنت بالاست، خجالت نمیکشی به زبان امروزی ما؟ گفت نه چه خجالتی، خدا خواسته ایشون امام بشه، نخواسته من مسئولیتی داشته باشم. این دید، با این دید ما نگاه میکنیم، در این حال حوادث تاریخی رو از روش های تاریخی، از منابع تاریخی، با رویکرد تاریخی تحلیل میکنیم. حالا اینجور نیست که مثلا وقتی بخوایم عاشورا را تحلیل کنیم همش بخوایم ماورایی تحلیل بکنیم. بله میگیم امام نامه نوشت. چرا نامه نوشت؟ کوفیا چگونه بودن؟ دعوت چگونه بود؟ امام آیا میدونست آیا نمیدونست؟ این بحثای تاریخی را داریم، اما به اون جنبه های ویژه توجه اصلی داریم. خب این گزینه اول من چی بود؟ این که ما انسانهای ویژه و انسانهای برتر را مورد علاقه قرار میدیم و یک ارتباط خاصی با اونها برقرار میکنیم و افتخار میکنیم، قسمت عملیش میکنیم و افتخار میکنیم که ما با این انسانها در این قسمت روبرو هستیم. این نکته یاد. اما نکته دوم بحث الگوییه که این انسان‌ها برای ما الگو هستن و رفتارشون در جنبه‌های مختلف جنبه‌های الگویی داره. شما وقتی مثلا نادرشاه را مطالعه می‌کنید یا کریم خان زند را می‌خونید که تحلیل کنید، دیگه نمی‌خواید از کریم خان الگو بگیرید یا از نادرشاه الگو بگیرید، اما ما اینها را می‌خونیم، تکه کلاماشون، تکه مزراباشون، اینها را می‌خوایم ازشون هم الگو بگیریم. البته در بحث الگو یه بحث مفصلی هست، اینکه در الگو ما چگونه زمان را در نوردیم. الان اینها مثلا مال 1200 سال پیش هم 1300 سال پیش هم ما الان ما آسیریم، این زمان را چگونه در نوردیم که من یک بحث مفصلی در تلویزیون داشتم امسال در باره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که ابزار در نوردیدن چگونه در نوردیدن رو بحث کردیم. بله ممکنه مثلا همه چیزهایی که سیر است نتونیم امروز پیاده کنیم و الگو باشه، مثلا حضرت علی علیه السلام کفشش را پینه میزد، اینا که الان دیگه نمیتونه یه مرجع بیاد کفشش را پینه بزنه. این چیزهایی هست مخصوص اون زمان، مخصوص شخص اونها، اونها از جنبه الگویی خارجن، اما در مجموع زندگی اونها، ثابتات زندگی اونها که مطابق فطرت بشریه، این جنبه های الگوییه که امروزه بهش میگیم سبک زندگی. و یکی از مواد غنی برای سبک زندگی همین حضرات معصومین هستن. پس بنابراین وقتی من دارم تاریخ تحلیلی ائمه میخونم به اون جنبه عملی هم توجه دارم، به اون جنبه الگویی هم توجه دارم و اونها را هم مورد عنایت قرار میدم و اتفاقا بهترین الگوها هستن. این سلسله دوازده گانه را نه شیعه نه سنی هیچ کس کوچکترین عیبی از اینها نگرفته، از نظر اخلاقی، از نظر کرداری، از هر نظر اینها مورد تایید هستند و در اعلی درجه هستند که این جنبه الگویی را باید ما مورد توجه قرار بدیم. در همین جا من یه بحثی دارم که در محافل ما معمولا این بزرگواران جوری مطرح میشن که فرا دسترس ما میشن، فرا زمینی مطرح میشن، دیگه امکان الگو برا من وجود نداره. اینها را ما باید توجه کنیم. مثلا گاهی وقتا به گونه این مطرح میشن که امام در کوچکترین برخورد میره سراغ امور ماورایی، معجزه میکنه و از قدرت اعجاز خودش استفاده میکنه. دقت بفرمایید، ما از نظر کلامی اعتقاد داریم که امام میتونه کارهای خارق العاده انجام بده، کما اینکه افرادی که بسیار کمتر از امامند این کار را انجام دادن. در قرآن هم هست، حالا پیامبران را کاری نداریم، مثلا آصف ابن برخیا تخت را در یه لحظه از یمن میاره کنعان، در یه لحظه، این کار خارق العاده است دیگه. ایشون هم خیلی پایین تر از ائمه میتون، اما این که در همه جا استفاده کردن، اصل اینه که استفاده نکرده باشه. اصل اینه که بشران مثل کن رضا پیامبر در جنگ بدر پیروز میشه، در جنگ احد شکست میخوره. اتفاقا این شکست خیلی لطفه که ما بشناسیم که به هر حال این پیامبر بر قوانین طبیعت سواره و کار انجام میده. یا مثلا در جنگ حنین ابتدا شکست میخوره بعد پیروز میشه. یا امام علی علیه السلام در جنگ صفین به هدف خودش نمیرسه به خاطر ناهمراهی یاران. چقدر داد میزنه آقا این حکمیت اشتباهه، این قرآن سر نیزه کردن فریبه، مردم بصیرت ندارن و امام هم به اصطلاح شکست یعنی پیروز نمیشه. معاویه خودش رو در سطح امیرالمومنین مطرح میکنه. اگر امام میخواست مثلا اراده میکرد سپاه معاویه نابود میشدن، ولی بنابر این نیست. اگر امام حسین میخواست میتونست از جنی ها استفاده کنه، از ملک استفاده کنه، خودش اصلا قوت الهی پیدا کنه، همه یه سپاه دشمن را شکست. اما اصل بر روال عادیه در زندگانی اینها. و اگر ما بیایم فقط و فقط جنبه های ماورایی را در زندگی اینها بولد کنیم، اینها را از دسترس خارج کردیم. کما اینکه ما میبینیم کسانی که رسانه دارن، کسانی که منبر دارن، خیلی وقتا میان و فقط این گزاره ها را میگن و امام را از دسترس خارج میکنن و در نهایت ما یه عشقی پیدا میکنیم اما چیزی دستمون را نمیگیره که از اینها به اصطلاح الگو بگیریم. علتش چیه که اهل منبر و رسانه ها به این داستان ها میپردازن؟ علتش اینه که اینا سهل الوصوله. یه داستان میگی به اصطلاح شنوندگانتون هم کیف میکنن، اگر پاکستانی هم باشن حیدر میگن و خوشحال میشن، اما چیزی دستشون را نمیگیره. فوقش مثلا یه داستانه که حالا ممکنه درست باشه و ممکنه درست نباشه. مثلا ما کتابی داریم مدینه المعاجز، 2800 تا معجزه توش، اصلا اسم کتابی شهر معاجزه، شهر معجزه ها. و این جنبه های الگویی را ما باید توجه قرار بدیم. ببینید من چند جا دیگه مثال دارم، اینجا هم مثال میزنم. جنبه الگویی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، دختر پیامبر، همسر امام علی علیه السلام، مادر چند فرزنده، این فرزندها را تربیت میکنه، سختی فرزندداری را درک میکنه و نکات تربیتی را به آنها میده تا اینها را بزرگ بکنه. خب ببینید از سال دوم تا سال یازدهم چهار تا فرزند هست که بعد پنجمی هم شهید میشه. خب حالا گزاره داریم که مثلا سلمان وارد میشه، میبینه که حضرت فاطمه داره دستاس میکنه، یعنی گندم آرد میکنه با آسیاب دستی، کار سختی هم هست چون با امام علی علیه السلام تقسیم کار کرده بودن. این تقسیم کار هم دقت کنی، کارهای خونه با من، کارهای بیرون با تو، که حضرت خیلی خوشحال شدن. و حسنین هم خب حسنین با هم فاصله سنی کمی دارن، دو اتاقن و گریه میکنن. سلمان میاد ناراحت میشه، یه دختران پیامبران چگونه و شما چگونه، من چه کار میتونم بکنم؟ حضرت مثلا میگه یا شما بیا دستاز کن یا برو بچه ها را آروم کن. این جنبه الگویی داره یا نداره؟ بله من حضرت میتونست اشاره کنه بچه آروم بشن یا اشاره کنه گندم آرد بشه یا اصلا درخواست کنه هر روز از بهش براش قضا بیار. اما در کتاب‌های معجزاتی این اومده تحریف شده، اینی که اینقدر به درد ما میخوره تحریف شده. چگونه تحریف شده؟ سلمان میاد داخل خونه میبینه دستاز خودش داره میچرخه، گهوارم خودش داره میتابه و حسن این هم آروم هم. و این حضرت کجاست؟ بچه هاشو مثلا رها کرده، اینا چیکار کرده؟ رو اوتوماتیک گذاشته؟ چطوری شده این داره خودش میچرخه؟ بعد میره توی اتاق یه نوری میبینه و میبینه حضرت داره عبادت میکنه. خب میاد خدمت پیامبر، چیز عجیبی دیدن. این چیه؟ پیامبر توضیح میده که خداوند چون حضرت فاطمه را خیلی دوست داره یه ملکی به نام فاران، چنانکه اسم یهودی هم هست، یه ملکی به نام فاران از اسم کوه مأمور کرده که همه کارهای حضرت را انجام بده. این قسمت تقسیم کاری که حضرت گفت کارهای خونه با من همش فاران انجام میده. چرا؟ چون خداوند میخواد فقط ارتباط خاص بین حضرت و بین خدا باشه و لذا او را مخصوص کرده برای عبادت. خب این جنبه یه الگویی داره یا نه؟ من میدونم تو ذهن شما خانم ها چی میگذره. این میگذره که اگر ما هم یه فاران داشتیم ما هم میرفتیم توی اتاق فقط عبادت میکردیم. دقت کنیم ببینید ما اون جنبه های فوق بشری را مورد توجه قرار میدیم، ولی بنا نیست که فقط معجزه بگیم، بنا نیست که فقط امور فرا مادی بگیم. اگر هم معجزه بود باید ثابت بشه از نظر تاریخی. این هم بحث دوم. بحث سوم این که این بزرگواران ظرفیت بسیار غنی هست. گفتم ما جفا کردیم به اینها و اینها را بررسی نکردیم، جنبه های به اصطلاح اخلاقی، جنبه های اجتماعی اینها را بررسی نکردیم. ظرفیت عظیم و ما باید این ظرفیت را بشناسیم و از اون ظرفیت بهره ببریم. همینطور که عرض کردم الان این ظرفیت شناسی عمدتاً در اختیار ما نیست، رسانه عمدتاً در اختیار ما نیست و ما یا خودمون نشناختیم یا نتونستیم معرفی بکنیم. و این ظرفیت عظیم یا حرز میره و یا آسیبزا شده. الان ائمه‌ای که مثلا مداها معرفی میکنن این ائمه آسیبزا، این امام حسین آسیبزا، این امام حسین امام حسین واقعی نیست، یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه هایی که برخی معرفی می کنند این نمیتونه برای من الگو باشه و بلکه بعضی وقتا ضد الگوه. باز من امسال در تلویزیون یه بحثی داشتم، یعنی همان جلسه بود که این بحث رو داشتم، ما یه شبه روایتی داریم که درباره حضرت فاطمه زهرا پیامبر میپرسه از اصحابش که چه چیزی برای زن خوبه، اصحاب نمیتونن جواب بدن. بعد امام علی میره خونه میگه این بحث مطرح شد، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمایند این خوبه، خیر النساء ان لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال. بهترین چیز برای یک زن اینه که مردان را نبینند و مردان آنها را نبینند. یا در گزارش دیگر اومده که یک کوری وارد شد، نابینایی وارد شد و حضرت حجاب گرفت. گفتن که این که کوره که نمیبینه، نابیناست نمیبینه. حضرت فرمود که او نمیبینه، من که میبینم و اصلا او بوی مرا مثلا استشمام میکنه. خب ببینید اینا گزارش هایی هست که در برخی از منابع ما اومده و با هیچ منطقی سازگار نیست. اولا سند درست حسابی نداره، خیلی هاش از اهل سنت وارد منابع ما شده مثل دومی، و برخی از خلفای اهل سنت اصلا دیدگاه ضد زن داشتن. معروف خلیفه دوم اصلا دیدگاهش ضد زن بوده و این با قرآن هم سازگار نیست. ما در قرآن داریم مثلا حضرت زکریا حضرت مریم را میدیده یا نمیدیده؟ حضرت مریم حضرت زکریا را میدیده یا نمیدیده؟ خب زنان آسیه، زنان بزرگی که در قرآن ازشون نام برده شده، با سیره خود حضرت فاطمه زهرا هم سازگار نیست. تو جنگ ها شرکت میکرده، تو جنگ ها شرکت میکرده، مردا رو میدیده یا نه؟ به اصطلاح باز جمع زنان، خود زنان در زمان پیامبر. قرآن چی میگه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. زن پیامبر رو میدیده یا نه؟ زن ها میومدن مسجد، پیامبر براشون سخنرانی میکرده. و خود حضرت، شما این رو داری میگی؟ پس خطبه حضرت را چیکار میکنی؟ پس فعالیت های اجتماعی حضرت را چیکار میکنی؟ ببین وقتی هم که ما مراجعه میکنیم میریم به ضد الگوها مراجعه میکنیم. بله؟ بله پیامبر. بله. و این خیلی خیلی مهمه که ما الگو را از ضد الگو جدا کنیم و تفکیک داشته باشیم. تمام شد. روشن بله.
خانم دکتر مرنشایی ممنونیم از شما. می فرمایند که اون وارد شدن حضرت سلمان در قیاب حضرت علی به خانه حضرت زهرا که خب به هر حال نامحرم بود، خودش شبهه است. این که مطرح میشه این سوال خانم دکتر در سر خدمت من
سوال بسیار دقیق و مطمئنی هست و من هم زیاد شنیدم این سوال. یه لکته من خدمتون عرض بکنم. طبق میراث شیعی، روایات شیعی، ما موارد فراوانی داریم که کسانی وارد برخانه حضرت می شدن، سوال می کردن و حضرت جواب می دادن. داخل میراث صحبت می کنیم، مثل سلمان، جابر ابن عبدالله انصاری که اون حدیث لوح را ما طبق میراث داریم و همچنین عبدالله ابن عباس و دیگران. اگر ما این را بپذیریم، این میراث را بپذیریم، خب باید چگونگیش را بحث کنیم. مسلماً مسئله محرم و نامحرم وجود داره. به نظر میرسه اوقاتی بوده که مشخص بوده که اینها بتونن وارد بشن، یا اینکه حضرت در اون خانه کنار مسجد حضور داشته. ببینید خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که با امام علیه السلام ازدواج میکنه فاصله داره با مسجد، اما یه حجره‌هایی بوده کنار مسجد که بحث سد الابواب اونجا هست، حجره‌های کوچیکی بوده، ممکن بوده نزدیک نماز یا در اوقات خاصی اونجا حضور داشته باشم، حضرت علی مثلا خدمت پیامبر باشه و اینها با اجازه قبلی، نه که سرشون رو بندازن پایین و بیان و سوال بکنن و این میراث برای ما ماندگار بشه. و خب حالا یه بحث عمیق‌تری هم هست، یه وقت حضوری ممکنه من خدمتون عرض بکنم، ولی نکته مهم. خب بله، سوال داریم
راجع به همین نکته فرمودید. خب این حجره‌های کنار مسجد ما استاد برای سکونت نبود، صرفا برای استراحت موقت در وسط روز بود، ایام ساعت نماز بود. خب اونجا این مسئله که شبهی که از اونجا دستاز داشت و زندگی کرد، این اون خونه نیست که طبیعتاً حجره نیست.
بله، حالا اینکه آیا بعد از ازدواج بلا فاصله رفتن خونه یه حارثه ابن نعمان یا با فاصله بود، این یه بحثیه که در برخی از روایات داریم که از پیامبر میخوان که در حال این حارثه چند تا خونه داره یک سال ما بگه، یعنی پس یه مدتی که این خونه کنار مسجد زندگی کردن و بله. و توی اون خونه هم باید ما بحث بکنیم که ممکنه یک اوقاتی اجازه داده باشن اگر اصل اون روایات رو ما بپذیریم.
دو باشیم بسی حالا این چونه فیزه ما روایت شنگیدیم و زبودن زیفه. حالا خب در رابطه با سلمان پیامبر را میگه از سلمانو من و اهل بیت، خب اونقدر
نه که دیگه محرم بشه،
نه خب از همین روایت نمیشه یه سلام کردیه بعد مثلا
بگی
واقعا مقامش بالای کسان بین اینها بحثی که مثلا خدای نخواسته نمیدونم والا با چشمهای این روزی که ما داریم همچین بحثی.
ببینید نه، صریحا بگم نه، استفاده فقهی نمیشه بود، استفاده جایگاهی میشه. الان من یه دلیل یه مطلب شما میگم، امام زمان یا مثلا ائمه خب جایگاهی خیلی بالایی داره، خود پیامبر جایگاهی خیلی بالایی داره، ولی محرمه به زنانه؟ محرم نیست.
امهات المؤمنین همسر پیامبر محرم نیست.
آره، امهات المؤمنین که محرم به مردان نیستن. حالا یه خانمی بود افراطی بود توی خونه چادر سرش میکرد، گفتن چرا؟ میگفت امام زمان حضور داره. بله اینطوری دیگه نه، این رو ما نمیتونیم. و جناب آقای محمدی من اجازه بدید این نکته دیگه بگیدم، حالا سلمان رو درستش بکنیم، جابر رو چیکار میکنیم؟ یکی دو نفر که نیستن. ابن عباس را چیکار در ادامه پاسخ خانم دکتر یه نکته هم بگن، این هم که میگن سلمان پیره و فلان و اینا، اینا بعضیشون درست نیست. مثلا عمر 300 ساله برای سلمان تصور میکنن، اینا اسطوره است. سلمان یه جنبه های اسطوره ای داره، یه جنبه های حقیقی که اونا اسطوره است. بعد ادامه همین بود.
فضای خونه هایی که امروز هست با فضای خونه هایی که اون زمان، مثلا الان تو روستاها باید تو خونه اصلا حیات اینام نداره و خانوما کاملا تو خونه هم پوشیده یه.
بله
این نقطه
هم این که حضرت دائما حالا یا در ملاقات با اینها پوشیده بوده اون مسلمه. اما این انلایرن رجال ولایرهم رجال را میبینم که هنوزم توجیه میکنم آقا این نه قرآنیه، نه سنتیه، نه سیره‌ایه، نه عقلیه، نه عقلاییه، با همه چیز مخالفه. یه آقایی خوشش اومده اینا جلب کرده و بعد ما هنوز از این داریم دفاع میکنیم. خب اما نکته بعدی که عرض میکنم بحث عاطفیه. ببینید من وقتی تاریخ میخونم اصلا خیلی ها که از تاریخ زده میشن، منزجر میشن، برای اینکه یه سری اسماس و یه سری جنگاس و یه سری حوادث ناخوشایند آدم از تاریخ میاد بیرون، مثل اینکه یه شمشیر داره ازش خون میچکه و بسیارم ناراحته و اسم را حفظ نمی کنه و منزجر میشه. حالا ما معلمان تاریخ هم باید تاریخ را شیرین جلوه بده. اما وقتی ما تاریخ ائمه میخونیم اینا را دوست داریم، اینا محبوبای ما هستن، اینها معشوقهای ما هستن. مثلا امام زمان را یه لحظه آرزو داریم ببینیم، یه لحظه آرزو داریم در زمان مثلا امام علی بودیم و اینها را میدیدیم و ما با چنین انسانهایی سر و کار داریم که ارتباط عاطفی با اینها برقرار میکنیم و هر گزاره‌ای که میخونیم کیف میکنیم، چون یک قدم به شناخت محبوب و معشوق نزدیک شدیم و اونها را داریم بهتر میشناسیم. مثل اینکه مثلا شما یه محبوبی داشته باشید، مثلا حالا دنبال خواستگاری باشید، یه موردی را انتخاب کرده باشید، بعد هی بیان بگن راستی این نقطه قوت هم داره و باباش هم پول داره و شما خوشحال میشی، بعد بگن باباشون راستی دوتا سکته کرده، سکته سوم، حالا شوخی میکنن اینا را. هرچی نقطه قوت از محبوبت میشنوی شما بیشتر خوشحال میشی. مثلا من توی تاریخ ائمه که کار میکنم هر روز بیشتر شارژ میشم، هر نکته تازه‌ای که میفهمم، چون هر روز اینا نکته‌های تازه دارن هرچی ما مطالعه بکنیم. یک عالم بزرگواری که خب معرفت خوبی داشت میگفت که من خیلی دوست دارم برم بهشت، اما نه به خاطر خورالعین، نه به خاطر میوه‌ها، نه به خاطر اون نهرها و عسل و لبن و اینها. من دوست دارم برم بهشت حضرت علی علیه السلام بره رو منبر نهج البلاغه بخونه من گوش بدم. بزرگترین نعمت برای من اینه که نهج البلاغه را از زبان خود امام بشنوم. خب شما نگاه کنید این نهج البلاغه در اختیار شما. حالا ما شروع کردیم گاهی از نهج البلاغه در مسیر تاریخ استفاده میکنیم، واقعا چه منبع عظیمیه. و خب میدونید عشق و حب و اینها هم لایتناهیه. همینطور ادامه داره و این جنبه عاطفی اصلا باعث سرزندگی شما میشه. همیشه شما میگید که عجب علمی من انتخاب کردم. خب مثلا من شخصا خودم فلسفه خوندم، کلام خوندم، فقه خوندم، رجال خوندم، آثارم دارم در این زمینه. و وقتی هم اومدم وارد تاریخ شدم همه میگفتن چرا اومدی تاریخ؟ تاریخ پرستیج نداره که. هم که دیروز گفتم تاریخ رو میتونی خودت مطالعه بکنی. ولی گفتم نه لازمه. و از همه انگامی هم که اومدم تاریخ رفتم تاریخ اهل بیت، مسیرم را تاریخ اهل بیت. الان توی این 23 سال یا 25 سال یک لحظه پشیمان نشدم، یک لحظه من پشیمان نشدم، چون اصلا واقعا احساس کردم که این تاریخ اهل بیت عشق گم شده منه، که تازه اون را مثلا بعد از چند دهه یافتم. شما برخی از بزرگان را اسم نمیارم زندگیشون را نگاه میکنید میبینید که مثلا فقه میخوندن، اصول میخوندن، فلسفه میخوندن، آخر عمر یک احساس خاصی دارن، نگاه میکنن به عمری که گذراندن چی شد، حالا مثلا این یونانی ها چی گفتن، این ملا صدرا چی گفت، کی چی گفت، این حالا چی شد آخرش، و با یه حالت مثلا احساس قبنی که بله عمرمون رو مثلا در مسیر استفاده نکردیم. همه نوا حالا بعضی هم ممکنه همین رو هم جنبه یه الهی بدن و مشکلی نداره، ولی مواردی مشاهده شده بعد میخوان جبران کنن، میخوان جبران کنن یا میرن سراغ قرآن بریم تفسیر قرآن بگیریم یا بخونیم، یا میرن سراغ اهل بیت و کتاب مینویسن در باره اهل بیت. اما باز اینجا یه آسیبی هست که این کتاب را وقتی مینویسن که حالت پیری دارن و با اجتهاد هم نمی نویسن،
جنبه عاطفی داره،
جنبه گریه داره، و میان کتابی می نویسن که مثلا عشق بگیرن، منابعی استفاده می کنن که قوی نیست، مثلا محرق القلوب می نویسن. خود این کتاب هاشو میشه تحریف زاد، که خود این کتاب ها چون حالا فقی هم هستن، بزرگوار هم هستن، کسی هم نمی تونه نقدشون بکنه، خودش مشکل زا میشه. ولی ای کاش با این استعداد، با این توان همون ابتدا رفته بودن توی بحث تاریخ ائمه. البته گفتم از یه جنبه ما تقصیر داریم، از یه جنبه نداریم، و اون این که تاریخ ائمه را علم نمیدونستیم. صرف چند تا روایت بخونیم، بهار بخونیم، بیایم یه قسمت از بهار را برای مردم بگیم، و یا این که مثلا این قسمت های ماورایی رو بیاییم بگیم و خیال کنیم که با این جنبه محبت جلب میشه. من خدمتتون عرض میکنم شما اگر ائمه را همونطوری که هست بتونی تحلیل بکنی و معرفی بکنی، هم خودت محبتت زیاد میشه و هم این محبت را شما میتونی به دیگران منتقل بکنی. این جنبه عاطفی که من گفتم ندیدم کسی واردش بشه، ولی این را بلوجدان من تو خودم احساس میکنم، و بسیاری از افرادی که در کلاس ها هم بودن این نکته را متذکر میشن، به این جنبه عاطفی که چقدر از وقتی که ما اومدیم تو تاریخ اهل بیت علاقمون بیشتر شده، یا عبارت دیگری بگم علاقمون عقلانی شده. قبلا هم علاقه داشتیم، ولی یه علاقه مبهمی داشتیم، مثلا نمیفهمیدیم چرا علاقه داریم، یا این علاقمون تعبدی داریم، تعبدی بوده. اما الان علاقمون عاطفه به اضافه شناخت شده، عاطفه ای داره زیاد میشه که پشت سر شناخته، این شناخت داره همینطور علاقه و عاطفه ما را نسبت به این بزرگواران زیاد میکنه. نکته آخری که در این بخش از سخنانم میگم بازم بحث مهمیه. الان شما دارید درس میخونید، دارید درس میدید، خب میتونید مثلا بگید که بله و امرار معاش من دارم درس میدم، حالا هر درسی باشه، حالا یه جنبه خداییم میتونید بگید که به هر حال در ارتقای جامعه موثر. ولی وقتی شما تاریخ اهل بیت میخونی یا تدریس میکنی یا تحلیل میکنی، اونجا شما احساس ثواب میکنی، یعنی در عین این که داری میخونی مثل اینه که داری نماز میخونی، مثل اینکه در حال روزه هستی. چی میگن در باره روزه دار؟ میگن خوابشم عبادت، همه اعمالش تسبیح. اصلا ملائکه همینطور دارن برای این ثواب می نویسن. آقا شما داری چی می کنی؟ من دارم حضرت علی رو تحلیل می کنم. همینطور ثواب ثواب ثواب. و حالا یه جهاتی که گفتم المؤمن و کیس اینه که خب من که وقت خودم رو صرف می کنم، خوبه تو یه موردی صرف کنم که بتونم با حساب خدا هم بذارم، بگم خدایا این کارا رو من دارم در راه تو انجام میدم، احساس ثواب جویانه و منافات نداره با اینکه حقوقی هم بگیرم. حالا اینطور نیست که بگیم منافات داره، نه، هم امرار معاش میشه و هم قصد ثواب میکنی. و انشالله بعد از 120 سال وقت اونجا تشریف میبرید چه پرونده درخشانی داری، همش ثواب. و این نکته بسیار بسیار مهمی هست در جنبه عملی. من فقط یک نکته رو میخوام بهتون توجه بدم. توجه دارید که سمخ بحثای امروز من از سمخ بحثای دیروز متفاوته. من دیروز علمی بحث میکردم، اینا همه عملی، ثواب، عاطفه، محبت، الگو، اینا همه بحثا و جنبه های عملی هست. خب چند دقیقه هم فرصت بدیم اگر سوالی هست خدمتون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جناب دکتر سفری امروز وارد مسائل عینی و مشهود شدن، در واقع یک جوری شاید شبههایی هم در اذهان باشه، برخی از شبهه ها مطرح شد و ممکنه حالا در همین موضوعات کسانی شبههی داشته باشن، نکتهی داشته باشن، سوالی داشته باشن.
من همیشه موافقم شما بگید سوال، شبهه نگید. شبهه را معمولا یک مثلا مخالفی میگه و حق و باطل درستی شده، ولی سوال یک کار فکریه.
بله درست. سوالی که حالا ممکنه تو ذهن کسی باشه استفاده میکنیم، ممکنه کسی نکته ای هم داشته باشه، توضیحی داشته باشه.
بله
مثلا برای مثلا تا جناب استاد یه استراحتی بکنیم، فرمای ما نقطه نظارات رو بشنیم، بعد در پایان شما اگر سوال ها زیاد بود در پایان شما جواب بدید. من یک جا شاید بهتر باشم. در خدمت هست.
تو منابع دو تا زمان مطرح شد، خب شهرت روز عاشورا است و در آخر لحظات قبل از مراسم اسلام، اما در بعضی از منابع شاید سر چهار روز بین اسفندیار روز تاسوعا مطرح شد، روز غروب روز تاسوعا. بعد که منابع رو میبینیم ظاهرت فرمایم بیشتر داریم مثلا دیگاه جنابالی به این دوانی مثلا چی هست یا نکته ای قریبه هم شما داریم چون در خود روایت مستقیم در اسلام از دوای روزاشورا که شیط سبوت بر امارش مورده وقتی یاد کرد میشه از شهرها نامی از حضرت عباس در روزاشورا بوده نمیشه و فرقش هم مطلبش که در شب عاشورا محسن السلام
بله
حضرت علی اکبر برای سلام با همراه 20 نفر سواره برای آقای نامت شریعه محمود این هم قریب نیست و بگن احتمالا در شب عاشورا حضرت عباس نبودن شهید چیز باشن که معمولیت حضرت علی اکبر
بله
متشکرم.
حالا دوستان دیگه اگه سوالی دارن بفرمایید.
خانم‌های محترم. سلام علیکم. شما یک تفکیک خیلی قابل توجه بین سیره تاریخ پایه شدید. فهم که سیره یا سیره انسان‌های جدید هستش. و خیلی از سازوکارهای تاریخ تجربی در حوزه سیره به کار نمیاد یا صادر نیست. من خواستم بگم که کجا ما اون بحث، چون ما یک بحث کلامی هم داریم در خصوص عصمت، امامت و مسائلی از این دست. من مورخ کجا باید خط فاصله بذارم بین کار تاریخی که دارم انجام میدم یا کار سیره پژوهی که انجام میدم؟ چون بحث سیره خیلی وارد اون مباحث مارکتی و بحثایی بودی که حالا شد زمینه های بلوگ یا همین تحقیقات تاریخی هم کشیده بشه. من بخوام اونها رو بذارم کنار، میشم کاملا مورده ما داشتیم آثار زیادی که مورد تاریخی نگاه کردم و خیلی از اون مسائل گذاشتن کنار و بازخورد خوبی در جامعه پیدا نکردم. این رو اگر زمین رو توضیح بکنم من بشه.
بله.
متشکرم آقای دکتر کشیدی. شما
متشکرم خانم استاد. سوالی من دارم. خانه تفاوتی هست که سیره که در مبحث کلامی باشه یا تاریخی سر باشه. به نظرم تو تاریخی سر ما باید دنبال معرفت به آقایی هستیم و بکنم کلامی دنبال اولگیری هستیم. فکر کنم یه تفاوتی باشه. اگر ما تو سیره دنبال اولگیری باشه که اونم بحث در اون دینی میشه و دیگه آنو بحث تاریخی نیست در مورخ. این رو خواست منم تلقیه بنده درست هستیم.
بله.
شکر. کسی دیگه سوال هست؟ سوال
برم دکتر شما. بشرد بگیم. یک پیشنهاد دیم که مطرح شده من در خواستان به چه با مستاد بسانی
بشاره گیرم
از تو برم بگیرم. مستاد کیم؟ که همشهدی شما هستم. محمد علی.
بله.
کتابی دارم برمان مطالعات قرآنی در سیده برم. یکی از فصل‌های این کتاب اشاره به بحث مهاجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه داره. همونجا که استحضار دارید در بیان قرآن کریم بحث اخراج پیامبر اکرم از مکه مطرح است. که البته اون پیامبر رو با تعمیداتی که چیدن رو تبدیل به مهاجرت کرده. میخوام بگیم که در واقع چقدر ما میتونیم اون توجه رو داشته باشیم که قرآن رو هم برای فهم هم تاریخ سبب اسلام هم سیره نبوی استفاده کنیم و بیانات قرآن رو در واقع اصل قرار بدیم یا یاد قرار بدیم به شناخت گزاره‌های سره از مسائلی که در تاریخ اسلام داریم.
در خدمت جناب استاد هستیم.
خب تشکر میکنم از همه دوستان، سوالات بسیار خوبی بود و به ارتقای مباحث کمک می‌کنه. حالا زمان شهادت حضرت عباس البته سیره ای نیست، ولی حالا چون تولد هست و ما هم یاد کردیم داشته باشیم، از نظر تاریخی مسلم هست که همه در روز عاشورا شهید شد. هیچ شهیدی در روز قبل از عاشورا ما نداریم و از جمله حضرت عباس که آخرین از آخرین شهدا بودن. حالا اینکه در شب عاشورا نرفتن خب علت داشت که مثلا حضرت علی اکبر آمادگی شاید داشته یا مأموریت دیگری امام به حضرت عباس واگذار کرده و اصلا شما در منابع میخونید که عصر عاشورا بوده که شمر اومده و عمر سعد اعلان جنگ کرده و امام حسین علیه السلام وقت گرفته برای نماز. اگر حضرت عباس شهید میشد اصلا دیگه اعلان جنگ و مورد نداره که حضرت عباس قبلا شهید بشه، هیچ موردی نداره. هم جنگ اصلا شروع جنگ از روز عاشوراست. اینه کتاب نورالعین یک کتاب بسیار غیر معتبری، معلوم هم نیست که از اسرائیلی باشه. برخی ها نظرشون اینه که در دوره معاصر جعل شده. بنابراین اگر چیزی در نورالعین باشه که اینطوری باشه، مخالف همه مسلمات باشه، اصلا قابل اعتنا نیست. مال قرن چهارم هم نیست. کتاب نورالعین اسرائیلی از اون فقیه شافعی هم نیست. مثلا ما کتابای دیگر این آقا را داریم، میبینیم معقوله به اصطلاح از یک اتقانی برخورداره، در حالی که این کتاب چنین نیست. و این که تاسوعا مخصوص شده به خاطر عظمت حضرت عباسه، که اگر مثلا تو عاشورا ما میخواستیم فضایلش رو بگیم تحت شعای امام حسین قرار میگیره. به خاطر عظمت ایشون ما یه روزی به ایشون شیعه، یه روزی به ایشون اختصاص داده. اصلا دوتا کلمه تاسوعا و عاشورا دوتا کلمه یه که فقط درباره محرمه. مثلا شما نهم و دهم رجب را نمیگید تاسوعای رجب و عاشورای رجب، و این هم ارتباط مستقیم داره به امام حسین علیه السلام و حضرت عباس سلام الله علیه. اما اون فرمایشی که از جناب مرحوم رسانی فرمودید این خیلی مطلب درستیه و بنده هم نظرم همینه و میگم که تا اونجایی که قرآن گزارش داره باید به گزارش های قرآن توجه کنیم. مثلا ممکنه یه گزارش قرآن داشته باشه، یه گزارش منابع تاریخی داشته باشن، یکم با هم مخالف باشه، مثل جنگ بدر و شاه جنگ بدر و اینا. قرآن مقدم، قرآن قطعیه. یا مثلا در جنگ بنی قریظه ممکنه یک کسی بخواد بیاد بگه که هیچکی کشته نشد از یهودی ها، این مخالف قرآنه. تأثیرونه یعنی اسیر گرفتید فریقا و تقتلونه فریقا، یه درامی کشیدی. اما گزاره های قرآن فقط مال زمان پیامبر، ما دیگه درباره ائمه گزاره نداریم، مگر برخی از موارد کلی مثل مثلا بحث علم و اینها که کلی. اما درباره ارتباط تاریخ و کلام بحث مفصلی. بند خودم بحث کردم و اعتقادم بر اینه که گزاره های قطعی کلام حاکم بر تاریخه. چرا؟ چون گزاره های تاریخی فی نفس لرزانه، شما با اطمینان نمیتونی بگید سند انفلان 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 و کلی باید این به اصطلاح سلسله سند رو درست بکنی و تاریخ هم به نوع قطع نمیده، به ما اطمینان میده. اطمینان با قطع و یقین تفاوت داره، در حالی که گزاره های کلامی قطعیه. ما خودمون با عقل یا با نقل مستقیم درک کنیم. مثلا یکی از گزاره های کلامی به اعتبار قرآنه، قطعیت قرآن. یک مستشرق قرآن را به عنوان منبع تاریخی ممکنه حساب بکنه، اما ما قرآن را با قطعیت مطالعه میکنیم. مستشرق میگه ابن هشام، سیره ابن هشام یه منبع، قرآن هم یه منبع، اما ما قرآن را حاکم بر همه منابع میگیریم. یا مثلا اسمت پیامبر یا ائمه، اینا از موارد قطعی. اما اینجا یه بحثی داریم، بحث کلام و کلام نما. ما موارد قطعی کلامی ما اندکه، اما کلام نمامون زیاده. چیزایی که فکر میکنیم کلامه و دایرش خیلی زیاده. حتی بعضی ها اومدن برخی از گزاره های تاریخی را کلامی حساب کردن. مثلا من مثال بزنم، این که ما 1000 تا امامزاده داریم که بلا فصل از امام هست، این کلامه یا کلام نما؟ کلام نما. آقا اصلا ائمه 1000 تا پسر نداشتن، 1000 تا دختر نداشتن، و خیلی از این امامزادهایی که ما داریم با واسطه میرسه به امام. و اصلا امامزادگی یا پیغمبرزادگی فی نفسه فضیلتی نیست. خیلی از فرزندان ائمه که امامزاده بودن منحرف بودن، مثل عبدالله افتر داریم دیگه، خیلی از اینها رو داریم که با امام ها درگیر بودن. ما کم امامزادهی در عصر حضور داریم که با امام ها خوب باشه، یعنی اینقدر کم داریم که میتونیم بشموریم. حالا فرض کن شما برید توی روستاتون، توی شهرتون یا جای مختلف بگید این امامزاده نیست، میگن چرا با اعتقادات مردم بازی میکنی؟ این که میگن با اعتقادات مردم بازی میکنه یعنی چی؟ یعنی کلام شده. تاریخ که اعتقادات نیست، اما این کلام شده. اینو ما میگیم کلام نما. دایره کلام نمای ما خیلی زیاد شده. میگن شخصی بود همیشه دماغش پانسمان بود. گفتن تو چرا دماغت همیشه پانسمانه؟ گفت که این مردم بی انصافن، من هر وقت میرم بیرون سنگ میزنن به این بینی من میشکنه. یک کسی ظریفی بود گفت که نه، مشکل از مردم نی، مشکل از دماغ توه که اینقدر بزرگه که از هر کجا سنگ میاد میخوره به این دماغ. حالا این دایره کلام نمایی ما به قدری وسیع شده که هر حرفی من میزنم میشه مثلا کلام، مثلا بله خط فرمان. مثلا من یه جای سلیمان بن سرد را نقد کردم، یه آقای توپیده به من که تو چرا داری عقاید مردم را خراب میکنی؟ آقا گفتم سلیمان بن سرد آدم خاکستریه، اصلا الان بدتر میگم آدم سیاهه. سلیمان ابن سرد درسته که یک پیشینه خوبی داره، ولی واقعا تو نهضت امام حسین خوب عمل نکرد. خب این میشه چی؟
کلام.
کلام و باید تفکیک بکنیم. اما اینکه چگونه حالا ما روال را انجام بدین، ببینید ما مقید به منبع هستیم، مقید به روش هستیم. مثلا اون جنبه های ماورایی را ما پالایش میکنیم، ما ارزیابی میکنیم، میسنجیم تو کدوم منبع اومده. مثل فرمایشی که آقای رجبی داشتن، خب ما میبینیم نورالعین مثلا چیه، کتاب متأخره، متقدمه. ما یه بحثی داریم، بحث نوگزاره ها. نوگزاره ها یعنی چیزهایی که اولین بار تو کتاب های متأخر دیده میشه. دیروز بحث کردم براتون، مثلا یه چیزی اولین بار تو مناقب ابن شاهراشوب دیده میشه، یا تو خرائج قطب راوندی دیده میشه، یا توی مدینه المعاجز دیده میشه، یا توی منتخب ترهی دیده میشه. با اینها چگونه برخورد کن؟ اینجا روشمندی را ما مورد توجه قرار میدیم. اما فرمایش جناب آقای دکتر رضوی فرمایش درستی بود. این تفکیکی که ما میکنیم تفکیک درون‌دینی. من انتظار نداشته باشم که وقتی این تفکیک را میکنم یه سنی هم از من بپذیره، یک مستشرق هم از من بپذیره. من این تفکیک را برای جمع طلاب درونی میکنم و این تفکیک لازمه. اگر من این تفکیک را نکنم، یه تاریخی نمیتونه با همه گزاره های ائمه یا گزاره های پیامبر کنار بیا. مثلا مستشرقی نمیتونند با این ناخوانا بودن و نانویس بودن پیامبر کنار بیان. ما تخطه به یمینه که نمیتونن درک کنن. میگن نه، این مینوشته، نمیشه ننوشته باشه. چون میخواند دین اسلام را مقتبس از یهود و نصارا بدونن. این تفکیک لازمه برای درون. اما همینطور که عرض کردم، ما نباید منبع شناسی، روش شناسی اینها را مورد غفلت قرار بدیم. ظاهرا همه را جواب دادم. بله، سوالی نبود.
نمره
اول
سیره
و
اندازه
کلام
و تاریخ.
عرض کردم خدمتتون. ببینید این تفکیکی که بین سیره و تاریخ هست، من شما سوال کردم جناب آقای دکتر کشمیری. بله، هم شما و هم آقای دکتر کشمیری.
نه،
کشمیری. این خودم دارم بحث میکنم، یعنی هنوز تو منابع بهش توجه نشده، تفاوت بین سیره و تاریخ. و علتش هم همین جایگاه کلام در سیره است که آیا جایگاه کلام را باید رعایت کنیم یا نه. اگر شما مثلا تو دانشگاه ها برید، یا دانشگاه ها یا بعضی از دوستان، همین بحثی که دیروز داشتم، میگم که تاریخ برای تاریخ، تاریخ برای تاریخ و تفکیک نمی کن. وقتی تفکیک نمی کنن با برخی از این گزاره های ماورایی دچار مشکل میشه. خب مثلا یکی از این بحث ها بحث خبرهای غیبی پیامبر یا خبرهای غیبی امام علی علیه السلام. تاریخ اینا رو درک نمی کنه. تاریخ درک نمی کنه. یک کسی غیب بدونه، از غیب خبر بده. یا مثلا اینکه شما کسی رو بدون اشتباه بدونید. تاریخ میگه من تحلیل میکنم، یه وقت هم دیدی در تحلیلم به این نتیجه رسیدم که اشتباه کرده. خب و طلابی که وارد تاریخ میشن اینجا دوچار چالش میشن. این یک برون رفته که من عرض کردم و یک تلاشیه که دارم میکنم که اولا مطالعات سیره‌ای را تفکیک کنم از تاریخی و ثانیا نشان بدم که اگر ما بر فرض کلام قطعی را دخالت دادیم، کار غیر عقلایی نمی کنیم. چون اینا اسناد بالادستی هستن، چون اینها اعتبارشون در جای دیگر ثابت شده. و اتفاقا این تاریخی هایی که هنوز مرسا براشون حل نشده دوچاره مشکل میشه. مثلا با قرآن دوچاره مشکل میشه. یه سری گزاره هایی تو قرآن هست که تاریخ نمیتونه ثابت کنه یا نفهمیده. مثلا اینکه انسانی بیش از 1000 سال عمر بکنه و 950 سال تبلیغ بکنه. تو تاریخ انسان بیش از 150 ساله ما ندیدیم، نداریم، نمیتونه ثابت کنه. حالا این گزاره قرآنی ها چیکار کنیم؟ اینا دوچاره مشکل میشن و به هر حال ما باید این تفکیک را بکنیم، اما فعلا این تفکیک درونیه، توقع نداریم بیرونی ها بپذیرن، ولی اقلن اشکالات و شبهات به قول شما برای خودمون حل بشه.
خب خیلی متشکرم جناب استاد.
خب
از بزرگ محترم اگر کسی نکته ای چیزی داره.
نه استراحت نیم هم در خدمت
بود. هر کسی صحبتی نکته‌ای داره استفاده کنه.